بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصران و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امشب در این مکان مقدس در دارالمؤمنین دورچه خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع وطن رو امشب افتخار داریم که گرامی بداریم سالگرد شهادت شهید اسحاقیان، شهید جواد محمدی و سایر شهدای مدافع حرم، همچون شهید حسینی و شهید براتی رو و شهدای فاطمیون، رزمندگان افغانی که دورچه مزین هست به اینکه سه تن از این عزیزان اینجا مرقدشون هست. خدا رو شکر میکنیم که انقلاب اسلامی که با خون رشیدترین جوانان مسلمان ما درختش آبیاری شده 40 سال خودش رو گذروند، با این نکته و تذکر و تنبه به خودم و شما دوستان که در عصر هیچ پیامبری حکومتی به نام دین 40 شکل نگرفت و در عصر هیچ امام معصومی امکان تحقق حکومت دینی به مدت 40 فراهم نشد. علی علیه السلام 4 امکان حکومت داشتن با اون جنگ ها و فتنه هایی که علیه ایشون رقم خورد و بعد هم در مسجد کوفه به شهادت رسیدن. امام 12 ما هم که در اثر همین فشارها به غیبت کبرا رفتن بیش از 1000. افتخار بر مردمی که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن و این 40 رو رکورد زدن. ایام ماه رمضان رو گذروندیم و شما مردم عزیز روزدار و مؤمن این 30 رو روزه گرفتید مبتنی بر آیه کتب علیکم الصیام، 3 است دیگه، نوشته شد بر شما روزه. ما چرا 15-16 ساعت تو این گرما به خودمون سختی میدادیم، گرسنگی و تشنگی میکشیدیم؟ بابت 3 است توی قرآن، کتب علیکم الصیام. اما عزیزان مانند همین 3 یه 3 دیگه هم داریم، کتب علیکم القتال. همونطور که ما موظفیم که روزه بگیریم 1، موظفیم که برای مقاتله، برای جنگیدن آماده بشیم. نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم الصیام. فرموده کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ. امروز که ایالات متحده تهدید میکنه و دولت تروریستی آمریکا، دولت تروریستی رژیم صهیونیستی، دولت تروریست پرور سعودی مردم رشید ایران رو به جنگ تهدید میکنن که ناو ما آمد، هواپیمای ما آمد، شما بترسید، حکم قرآن ما اینه که مسلمین نوشته شد بر شما جنگ، کتب علیکم القتال. به همون دلیلی که 30 روزه میگیریم، یعنی 3 کتب علیکم الصیام، به همین دلیل نوشته شد بر ما کتب علیکم القتال. اما جریان لیبرال، جریان شبه روشنفکری مدام میگه میبینید سایه جنگ آمد، بریم مذاکره کنیم سایه جنگ رو برداریم. قرآن در مورد کتب علیکم القتال نوشته شد بر شما جنگ میفرماد اسا ان تکرهوا شیئا، گاهی اوقات شما از چیزی کراهت دارید بدتون میاد، خیر شما داخل اونه. گاهی شما از چیزی خوشتون میاد، محبوب شماست، شر شما در اونه. انسان‌هایی که از جنگ حراسانند، بیم دارن، واهمه دارن. محبت رو در این میدونن که اسم خودشون رو بذارن صلح طلب و آرامش خواه، تا دشمن بیاد سرزمینشون رو بگیره تیکه تیکه کنه. یمن امروز رو ببینید، سوریه امروز رو ببینید، افغانستان امروز رو ببینید. اگر این کشورها روز اول مردمشون کتب علیکم القتال رو مبنا قرار میدادند، امروز وضعشون اینجوری نبود. شما مردم مسلمان خدازاری دارید، 16 ساعت گرسنگی و تشنگی میکشید. آقا نکنید این کار رو، خانوما نکنید این کار رو. چرا شما خودتون رو عذاب میدید، روزه میگیرید؟ حکم خداست، ما به حکم خدا. کراهت دارن خیلیا که گرسنگی بکشن، کراهت دارن خیلیا آب ننوشند، کراهت دارن چشمشون رو ببندن بر گناهان و معاصی، کراهت دارن نگذارن هوس و هوا در قلبشون خطور کنه. اما مردم این کارو کردند. شما مردم عزیز 15-16 ساعت در روز گرسنگی و تشنگی کشیدید، به ما میگن شما خدازاری دارید، گرسنگی و تشنگی میکشید. چه کاریه که به خودتون گرسنگی و تشنگی میدید؟ اونا حبشون در خوردن و آشامیدنه، کراهت دارن. ولی خیر مادری نیست که خیلی ها بهش کراهت داشتن، یعنی گرسنگی و تشنگی. اونایی که ادعای صلح طلبی میکنند کراهت دارن اسم جنگ بیاد. ما به استقبال جنگ نمیریم، اما حکم خدا در قرآن ما اینه، کتب علیکم القتال، نفرموده کتب علیکم الحرب، نوشته شد بر شما جنگ، فرموده نوشته شد بر شما مقاتله، برید اینا رو بگیرید به قتل برسونید. کتب علیکم القتال. اگر اینجوری فکر کردیم، دشمن امکان حمله به ما پیدا نمیکنه. وقتی بداند ملتی روزه میگیرد با سه کلمه کتب علیکم الصیام، خواهد دانست این ملت می جنگ باهاش با سه کلمه کتب علیکم القتال. لذا پیام این نشست، پیام این تجدید میثاق با خون شهدای مدافع حرم، به ویژه شهید جواد محمدی و شهید مهدی اسحاقیان و شهید حسینی و شهید براتی، این دو سید بزرگوار، پیام میثاقی که همه ما خواهران و برادرانی که اینجا حضور دارن با آرمانهای بلند این شهدا میبندیم، اینه که این شهدا برای قرآن رفتن. قرآن یک سه کلمه داره، کتب علیکم القتال. و جریان شبه روشنفکری غرب گرای لیبرال، اگر باور تو اینه که ای وای شیپور جنگ نواخته شد، خطر نزدیکه، ما همونطوری که گرسنگی و تشنگی میکشیم در ماه رمضان، همونطور هم مأمور شدیم که اگر دشمن تعدی کرد روبروش بایستیم، از بازی صلح طلبی و جنگ افروزی و غیر و ذالک شما هم نمیهراسیم. پس اسلام رو کامل بفهمیم. کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه. مردم، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ. مردم، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر شما قصاص. اسلام نماز و روزه اسلام ابتداییه، اسلام دبیرستان و دانشگاه و سطوح بالاتر اسلام شناسی، اسلام ضد ربا، اسلام قتال، اسلام احکام پیشرفته و متعالی و انسانساز قرآنه. میخوان ما رو درگیر یک اسلام ظاهری و سوری کنن، مبادا ما با تأسی به این اسلام بتوانیم دشمنان رو پشت مرزها نگه داریم. لذا امروز که ترامپ تهدید میکنه، امروز که بنیامین نتانیاهو تهدید میکنه، بن سلمان تهدید میکنه، ما اینجا گرد آمده ایم که بگوییم این جمعیت مردان و زنانشون همه جواد محمدی هستن، همه مهدی اسحاقیان هستن، همه منفجر میکنیم، بعد میریم قبر امامان شیعه هم در نجف و کربلا منفجر میکنیم. خب فرض آمریکایی‌ها این بود که داعش میرسه نجف و کربلا، جسارت میکنه، اساءه ادب میکنه، خطا میکنه، اونجا شیعه خونش به جوش میاد، بلند میشه علیه برادران اهل سنت کشتار را میندازه، شیعه کشی، سنی کشی رواج پیدا میکنه، جنگ مذهبی در میگیره در سراسر جهان اسلام. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ریچارد هاس انقدر ذوق زده بود که بلافاصله مقاله منتشر کرد. اینا رسیده بودن پشت بغداد، اون مقاله شو منتشر کرد، جنگ مذهبی جدید 30 ساله. آقای ریچارد هاس، مگه قبلا هم یه جنگ مذهبی 30 ساله بوده که این جنگ جدیده؟ گفت بله، جنگ جدید مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی شروع شد. عراق آتیش میگیره، شیعه و سنی همدیگر رو نابود میکنن، پای ایران و مصر و همه کشورها دیگه میاد وسط به خاطر اینکه مقدسات شیعه نابود میشه. شیعیان شروع میکنن سنی کشی، سنی ها شروع میکنن شیعه کشی. 30 سال طول میکشه، جهان اسلام نابود میشه. این 400 سال پیش کی بوده، چجوری بوده اون جنگ؟ گفت 400 سال پیش جنگی بود بین کاتولیک ها، مسیحی های کاتولیک و مسیحی های پروتستان. مثل مذهب شیعه و سنی در اسلام، مسیحیت هم مذاهب گوناگون داره، دو ستای اصلیش کاتولیکه و ارتدوکس و پروتستان. شب عید سن بارتلمی توی پاریس پروتستان های تازه مذهب 8000 نفرشون توسط کاتولیک ها کشته شدن، اونجوری که داعش آدم ها رو سر می برید، اینا هم سر بریده شدن، سلاخی شدن، کشته شدن. با کشته شدن اینها خون پروتستان ها به جوش اومد توی آلمان، توی سوئد، توی لهستان، توی یوگسلاوی، توی انگلیس، توی بلژیک. هر کجا کاتولیک دیدن کردنشون توی کلیساهای کاتولیکا، کلیسا رو آتیش زدن، با اینا زنده زنده سوزوندن. کاتولیکا هم هر کجا پروتستان ها رو پیدا کردن اینا رو کردن توی کلیسای پروتستان ها زنده زنده آتیش زدن سوزوندن. اون موقع دوربین فیلم برداری و عکاسی نبوده، اما نقاشان اون دوره 400 سال پیش از این فاجعه انقدر تابلو نقاشی کشیدن که اگر در اینترنت بعدن یه جستجو کنید صدها و هزاران تابلو نقاشی میبینید که این موضوع داخلش نشون داده شده. اینها 400 سال پیش جنگ مذهبی رو شروع کردن. فقط در تاریخ گفته میشه جمعیت اروپا نصف شد، اینقدر اینا از هم کشتند. 30 سال، 30 سال به اسم دفاع از مذهب پروتستان یا مذهب کاتولیک همدیگر رو کشتن. 30 سال بعد نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه پروتستان ها، نه کاتولیک ها، کل مسیحیت بره کنار، کل کلیسا بره کنار، کل کتاب انجیل بره کنار، ما اصلا دین نخواستیم. 400 سال پیش وقتی این اتفاق افتاد دوره شروع شده که الان 400 سال بهش میگن دوره سکولاریسم، دوره جدایی دین از سیاست، دوره به پستو رفتن دین، دوره به حاشیه رانده شدن دین. ریچارد هاس میگه این دوره تو اسلام شروع شده. مسلمونا شیعه و سنی از هم میکشند، سنی ها میرن این بارگاه های ملکوتی و مرقد مطهر امامان شیعه رو منفجر میکنن، خون شیعه به جوش میاد، شیعه بلند میشه سنی کشی را میندازه، سنی ها شیعه میکشن، شیعه سنی میکشه. این آتیش از تو عراق و سوریه میره تو ایران، میره تو پاکستان، میره تو افغانستان، میره توی مصر، میره توی یمن، میره توی نیجر، میره همینجوری همه کشورها اسلامی آتیش میگیره. 30 سال بعد نسل بعدشون میاد میگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، قرآن بره کنار، اسلام بره کنار، مسجد درش بسته بشه. آقای ریچارد هاس میگه اون روز پروژه ما آمریکایی‌ها تمامه. 11 مقام آمریکایی جمله ریچارد هاس رو تکرار کردن. اولی کیسینجر بود، براش کتاب نوشت، گفت این جنگ شیعه و سنی 30 سال طول میکشه. دومی برژینسکی بود، قبل اینکه بمیره 2 مقاله نوشت، گفت این جنگ 30 سال طول میکشه. اون روزا یادتونه جان کری وزیر خارجه بود، جان کری وزیر خارجه آمریکا مصاحبه کرد توی سوئیس، گفت این جنگ 30 سال طول میکشه، اسلام نابود میشه. لئون پانتا وزیر دفاعشون گفت این جنگ 30 سال طول میکشه، اسلام نابود میشه. آرزوشون جنگ نابودی اسلام بود. مقام معظم رهبری کسالت داشت در بیمارستان بود، تابستون سال 1393 یادتونه، وقتی داعش اومد پشت بغداد، داشت بغداد سقوط میکرد و سپاه رفت اونجا درگیر شد. نیروی هوایی ارتش خودمون از همدان، پایگاه هوایی نوژه همدان بلند میشد میرفت داعشی‌ها رو بمبارون میکرد و برمیگشت میومد. قاسم سلیمانی فرمانده صحنه عراق رو به دست گرفت، نخست وزیر عراق درخواست کرد ازش و حکم داد بهش که این کارو شروع کنه. حضرت آقا اون موقع توی بیمارستان بود، یادتونه کسالت داشت. فرمود علمای اهل سنت و علمای شیعه رو از سراسر جهان صدا کنید بیارید ایران. مجمع تقریب مذاهب حضرت آیت الله عراقی همه علمای شیعه و سنی جهان رو دعوت کرد تهران در هتل المپیک تهران. اینا رو با ماشین چند نفر چند نفر می بردن بیمارستان دیدار حضرت آقا. حضرت آقا فرمود دیدید؟ اینا میگن همون بلایی که سر مسیحیت و کلیسا آوردیم، جنگ بین کاتولیک و پروتستان رو انداختیم 400 سال پیش، مسیحیت رو نابود کردیم، همون بلا رو میخوایم سر اسلام بیاریم. قرآن هدفه، اسلام هدفه، شیعه و سنی هدف نیست. برید هر دو گروهتون این فتنه رو جمعش کنید. اینا جمع شدن بعد از ظهر در هتل المپیک، رفتیم روی پرده توضیح دادیم آقا جنگ مذهبی 30 ساله اینه، اینم سنداشه، خودشون اینجوری گفتن، اصل مقاله هاشون ایناست، توطئه اینجوریه. قرار شد سال بعد سال 94 شیعه در قم موضع بگیره زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی. همایش بین المللی مبارزه با تکفیر برگزار شد در قم، علمای اهل سنت سراسر جهان هم آمدن. 4 روز این همایش طول کشید، 3 روز. بیانیه پایانی این بود هر کس در تشیع به مقدسات اهل سنت توهین کند بیرون این محاسباته. هیچ کس حق ندارد به مقدسات اهل سنت توهین کند. کسی که این کارو میکنه در جرگه شیعه انگلیسیه. بیانیه که خوانده شد، حضرت آقا در سخنرانیش آمد فرمود تشیع انگلیسی. این شیعه انگلیسی از اونجا باب شد. آقا هر کس فتنه انگیزی کنه، این فرقه هایی مثل فرقه شیرازی و نمیدونم اینایی که انگلیس سامانده ایشون میکنه، هر کس بلند شه به مقدسات اهل سنت توهین کنه، داره آب میریزه به آسیاب دشمن. اون شیعه انگلیسی بی برو برگرد، داره از لندن تغذیه میشه. اهل سنت دیدن که شیعه بی‌تعارف تکفیری های شیعه رو که اهل سنت رو تکفیر میکردن و دفعشون کرد. سال بعد یعنی در تابستون 1195 در گروزنی چچن برادران اهل سنت جمع شدن. 1,200,000,000 نفر برادران اهل سنت 4 مذهب دارن دیگه، حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی. سران این 4 مذهب بزرگ جمع شدن در گروزنی چچن. چرا تو چچن؟ چون عمده سران داعش و القاعده فرماندهانشون از چچن میان، برای اینکه به اون مردم اونجا بگن بابا این دینی که شما درست کردید این اصلا درست نیست، اصلا اسلام نیست. حوزه علمیه الازهر مصر هم سرانش آمده بودن اونجا. 4 روز طول کشید، 4 شهریور 1395 بیانیه پایانی خیلی جالب بود. اعلام کردن که هر کس که تشیع رو تکفیر کنه از اهل سنت بیرونه. وهابیت به عنوان جریان تکفیری ربطی به اهل سنت نداره و از اهل سنت اخراجه. خب میدونید سنی ها 1,200,000,000 نفرن، وهابی ها 5,000,000 نفرن که توی عربستانن بیشتر، مثل دولت سعودی. اهل سنت اعلام کردن وهابیت از اسلام و از اهل سنت بیرونه. بزرگ اینا تو قطره، یه کسیست به نام شیخ قرضاوی، یوسف القرضاوی، در تلویزیون الجزیره قطر 1 ساعت به اینها فحش میداد که چرا ما رو از اسلام بیرون اعلام کردید. خب این فاجعه خونسا شد. این دوتا تیغه گازنبر، اون شیعیانی که اهل سنت رو تکفیر میکردن، اون وهابیایی که شیعه رو تکفیر میکردن، این دوتا با تدبیر حضرت آقا کند شد هربشون. سال بعد سال 96 قاسم سلیمانی توانست در کف میدان در سوریه و عراق با کمک نیروهایی که شما یاد و خاطره چهار نفرشون رو امروز اینجا گرامی می‌دارید مثل جواد محمدی، توانست با رشادت اینها کف صحنه داعش رو از 65% خاک سوریه بیرون بریزه. پس عزیزان، مسئله دفاع از حرم حضرت زینب به تنهایی نبود. مسئله این نبود که دولت سوریه بماند، کشور سوریه تجزیه نشود. مسئله دفاع از مردم سوریه تنها نبود که 320 هزار نفر کشته دادن. مسئله اصل اسلام بود، جنگ مذهبی 30 ساله. لذا عظمت کسی مثل جواد محمدی، مثل شهید براتی، مثل شهید حسینی، مثل شهید اسحاقیان، عظمت این جوانان ما در این بوده و هست که برای حفظ قرآن، حفظ اسلام، این جنگ مذهبی 30 ساله رو جمع جور کردن. رجزی که باید خونده می شد رو یکی از فرماندهان سپاه خوند. پارسال اومد فرمانده نیروی هوافضا مصاحبه کرد، گفت جنگی رو که آمریکا برای 30 سال برنامه ریزی کرده بود، ما توی 3 سال به حول قوه الهی جمعش کردیم. جوان مؤمن انقلابی، پسران و دختران خودم، شهید جواد محمدی و شهید مهدی اسحاقیان و شهید براتی و شهید حسینی و همه شهدای مدافع حرم ما، شهدای بین الملل اسلامی برای زدودن خطر و توطئه‌ای بودند که مبتنی بر کتب علیکم القتال توانستند خطر نابودی اسلام، خطر 30 سال کشت و کشتار برادران مسلمان شیعه و سنی رو خونسا کنند. نگویند به ما که آقا اینا برای پول رفتن سوریه جنگیدن، برای حفظ قدرت بشار اسد. حلقومی که این حرف از تویش اون بیرون میاد و زده میشه، اون حلقوم حلقوی بی بی سی، حلقوم وی او ای، حلقوم شبکه های موساد، شبکه های سی آی ای و ام آی سیکس و سرویس های جاسوسی دیگه کشورهای غربیه. پس اولا کتب علیکم القتال، همونطور که شما همیشه آماده میشید چند روز قبل از ماه رمضان به پیشواز ماه رمضان میرید، کتب علیکم القتال باید همیشه، به خصوص آقایان و برادران، برای جنگیدن همیشه آماده باشید. ما جنگ افروز نیستیم، اما حکم قرآنه که اگر دشمن تعدی و تجاوز کرد آماده باشید. به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه که جهاد دری از درهای بهشته، و لیبرال خودفروخته غربگرا وقتی میگه من صلح طلبم شما جنگ افروزید، او میگه دری از درهای بهشت رو ببندید. خدا رحمت کنه شهید چمران رو. میفرمود هنگامی که شیپور جنگ نواخته میشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه، مرد از نامرد تفکیک میشه و شناخته میشه. و عزیزان و مردم مؤمن و غیور و انقلابی و ولایت مدار دورچه، دیدید کف خیابونهای اصفهان سرمایه دار زالو صفت پرش سوار با سرعت زیاد در شبهای ماه رمضان جوانی رو با پرایدش زیر گرفتن، کشتن، و وقتی دستگیرشون خواستن کنن گفتن که کشتیم، پول خونشو میدیم. ببینید سبک زندگی رو. اگر اسلام شناسی حرفه‌ای در جامعه برای اینا روشن شده بود که غیر از کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم القتال نوشته شد بر شما جنگ، قرآن یه 3 کلمه دیگه هم داره، کتب علیکم القصاص، تو نمیتونی پول حرامی که به جیب زدی بیای مستی کنی در خیابونها مردم رو به کشتن بدی، بعد بگی پول خونتون رو میدم. پول خونتو قبول نیست، تو سرت میره بالای دار، چون قرآن گفته قصاص کنید. اگر در جامعه احکام نورانی اسلام به خوبی تبیین و شفاف بشه و ما واهمه از مطرح کردن قرآن نداشته باشیم، جوان ما، جواد محمدی ما نمیره تو سوریه شهید بشه، بعد زالو صفتا کف جامعه ما تا خرخره بخورن، بعد بگن کشتیم که کشتیم، پولش رو میدیم. اون جماعت لیبرال مسلک غرب گرایی که این ملت در 40 سال تحریم و تهدید و تطمیع و ترور سختی ها رو تحمل کرده برای حفظ اسلام، اینا در فضای تحریم جامعه پرشه میلیاردی سوار میشن، پولشون رو دست چکشون رو به رخ مردم میکشن، اینها فهمی از قرآن عظیم ما ندارند. لذا اگر شما در شبهای محرم شنیدید یک کسی کشت آمد گفت پولشو میدم، اگر شنیدید که مقامی داشتیم، این مقام فارغ التحصیل دانشگاه MIT آمریکا بود، الگویی که به جوونا میدن چیه؟ ببین میری تو دانشگاه های آمریکا درس میخونی، دانشگاه شریف تو ایران چه موقعیتی داره؟ بهترین دانشگاه صنعتی دیگه، بهترین دانشگاه صنعتی آمریکا اسمش MIT. حالا یکی تو ایران بلند میشه 50 سال پیش میره دانشگاه MIT درس میخونه، انقلاب میشه میاد میشه وزیر، وزیر علوم، 10 سال وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه بودجه، شهردار تهران. جوون درس بخون تو آمریکا تو MIT ریاضی، جوون بشو وزیر، خدمت کن به جامعت. خب بعدش ثروت‌های آنچنانی تو شمال تهران، کاخ‌ها در طبقات برج‌های آنچنانی، خونه‌های میلیاردی. خب در 67 سالگی فیلت یاد هندوستان کنه، برو دوباره با یه کسی که نصف سن خودت هم عمر نداره ازدواج کن، یه خونه براش بگیر 15 میلیارد تومان، جایزه عادی که بهش میدی ماشین میلیاردی لکسوس باشه، یه روزی هم اسلحه رو بکش ورد و برو توی حمام 5 تا گوله بزن بکشش. بابا ما حزب کارگزاران سازندگی هستیم، ما حزب لیبرال دموکراتیم، ما 25 ساله داریم تو ایران جنبش فمینیستی رو بهش موقعیت میدیم. فمینیزم یعنی نهضت آزادی زنان. همیشه گفتیم چرا اسلام تعدد زوجات داره، اینو گفتیم برای اینکه روزنامه زن رو سال 77 را بندازیم بذاریم خانوما رو سر کار. ما رأی خانوما رو میخواستیم، گفتیم خانوما دیدید تو اسلام این مردای مؤمن مسلمان چه کار میکنن؟ وای 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 وای، میرن دوتا زن میگیرن. خوب میذاریم سر کار همه رو، رأی خانوما رو میگیریم، خودمون هممون میریم دوتا سه تا زن میگیریم. یه وزیر ارشاد داشتن همینا تو این حزبشون، الان فرار کرده پناهنده شده به آمریکا، به انگلیس، توی BBC فارسی میشینه. این خودش وزیر ارشاد بود، زنش نماینده مجلس ششم بود. بعد هر کی رد میشد از در وزارت ارشاد این میگرفت صیغه میکرد. انقدر افتضاح زیاد شد، آبرو اصلاح طلب و رفت، این وزیر گذاشت از کشور فرار کرد، پناهنده شد به انگلیس. زنش و برادر زنش هر روز روزنامه می نوشتن از این دادگاه به اون دادگاه، برای اینکه چه کار کنن؟ این مهریه ها به اسمش بسته شده بود، می رفتن که این مهریه ها رو قسط‌بندی کنن، یه کاری کنن مشکل حل بشه. اگر من بخوام فهرست کنم این ناجوان مردانی که احکام نورانی اسلام رو می کوبیدن و به اسلام توهین می کردن، رأی لیبرال های جامعه رو می گرفتن، خودشون می رفتن مبتنی بر اسلام تعدد زوجات انجام می دادن. اگر بخوام لیست اینا رو تو جبهه لیبرال ها بگم، اولا وقت جلسه گرفته میشه، ثانیا فضای جلسه ملوث میشه به سبک زندگی ناکارآمد و غلط لیبرال ها. اما شما در شبهای ماه رمضان کف خیابون اصفهان دیدید پرش سوار لیبرال زد جوون من 19 ساله مردم رو کشت، گفت پولشو میدیم. در تهران شنیدید که طرف با 67 سال عمر رفت توی حمام 5 تا گلوله زد با اسلحه غیر مجازی که داشت، زن جوان خودش رو کشت. نه اون حقوق بشری ها اعتراض کردن، نه مدافعان حقوق زنان اعتراض کردن، نه اونایی که میگفتن چرا در اسلام بعضی ها دوتا زن میگیرن، هیچ که اعتراض نکرد. ولی غایت یه زندگی بود. 68 سال از عمرت بگذره، پات توی دانشگاه MIT باشه، تو MIT فارغ التحصیل ریاضی بشی، 40 سال در حکومت اسلامی وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی و شهردار ام القرای جهان اسلام، یعنی پایتخت کشور یعنی تهران باشی، خسرت دنیا و الاخره بشی، توی ماه رمضان بری اسلحه بگیری دستت بری توی حمام زنتو بکشی. اینا همون کسانی هستن که دبیر کل حزبشون، یعنی غلام حسین کرباسچی سال 96 جلو انتخابات ریاست جمهوری دبیر کل حزب همین آقای نجفی، همون آقای مهاجرانی، همین اصلاح طلبا، این فرد رفت یه جا سخنرانی کرد گفت چرا برمیدارید پولای مملکت رو میفرستید سوریه؟ به ما چه مربوط سوریه جوونامون برن اونجا؟ ما صلح طلبیم، نباید به روی دنیا اسلحه بکشیم. امثال جواد محمدی ها چرا میرن سوریه؟ بعد مقام قضایی صداش کرد گفت تو دبیر کل یه حزب سیاسی هستی که معاون اول رئیس جمهور مال حزب شماست، این حرف شما ضد سیاست خارجی رسمی کشوره، موضع دفاع از سوریه امنیت ملی کشوره. شما میدونید امروز چه روزیه؟ امروز همین امروز، دیروز و امروز، پنجشنبه و جمعه، سالگرد، دومین سالگرد حمله داعش به مجلس شورای اسلامیه. یادتونه ما رمضون دو سال پیش داعش حمله کرد به مجلس شورای اسلامی، مجلس رو گروگان بگیره نمایندای مجلس رو، منتهی متاسفانه اشتباه رفت داعش، یعنی عوضی بره سمت صحن مجلس تو رارو رفت سمت ساختمون اداری. اگر مستقیم رفته بود نماینده رو گروگان گرفته بود شاید یه اتفاقی می افتاد. حالا اشتباهی رفت ساختمون اداری، متاسفانه 12 نفر از کارکنان مظلوم اون بخش شهید شدن، نیروهای ویژه وارد عمل شدن، تروریستای داعش رو کشتن. دقیقاً دو سال پیش همین موقع، یادتونه داعش یه تهدید فرامرزی نبود، وسط تهران میومد که مجلس شورای اسلامی رو گروگان بگیره. بعد دبیر کل حزب کارگزاران بلند میشد میگفتش که به ما چه ربطی داره سوریه؟ این چه سیاست خارجیه؟ ما صلح طلبیم، اسلحه دست نمیگیریم. شما چرا؟ اسلحه دست میگیرید، اما توی حمام علیه زنان دومتون. ولی ما مردانمون، جواد محمدی ما، مهدی اسحاقیان ما در اینجا در مقابل همسرشون، خانوادهشون، مردمشون کوه تواضع و خشیتند و وقتی در مقابل کفار و مشرکین و ملحدین قرار میگیرند اشداء علی الکفار رحماء بینهم. شما چی؟ شما که با دروغ و دغل رأی میگیرید از مردم، به اسلام حمله میکنید، اما جایی که منفعت و شهوتتون هست از احکام اسلام استفاده میکنید، از پشت به غیور مردان مدافع حرم ما، حزب منحوس کارگزاران و دبیر کلش خنجر زدند. آقای کرباسچی، حزب کارگزاران، اون روزی که 2300 خانواده شهید مدافع حرم ایرانی رو به سخره می گرفتید، خدای اون شهدای مدافع حرم و آه مادران و همسران و فرزندان اون شهدای مدافع حرم اینجوری گریبان حزبتون رو می گیره که توی ماه رمضان، ماه ضیافت الهی، ماه خودسازی، شبهای قدر، شما دست به اسلحه می برید توی حمام زنانتون رو می کشید. چوب خدا صدا داره چجوری؟ بیدار بشید. اسلام در این کشور جهان رو به لرزه در آورده، انسانها رو از نفسانیات خالی کرده، انسانهایی که در تاریخ انبیا و ائمه نمونشون دیده نمیشد سر برآوردند. شما میخواید این مملکت رو برگردونید به فضای کاخ سفید، به فضای حکومت پهلوی قبل از انقلاب کور خوندید. یادتون باشه ما اینجا گرد آمده ایم که درس قرآن درباره انسانسازی رو ببینیم. اینا برای سوریه نرفتند، اینا برای امنیت ملی ما نرفتند، اینها یه معامله‌ای با خدا داشتن تو آیه 111 سوره توبه. اون معامله هم این بود، خدا فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا فرمود مردم، انسانها، من در شما یه هنر بیشتر قرار ندادم، هنر خودفروشی. مردم، شما انسانها فطرتتون اینه که دوست دارید خودتون رو عرضه کنید، بفروشید. سه جور میشید، یا خودتون رو به خودتون میفروشید، خودتون خودتون رو میخرید، خودپسندی و خودخواهی و، یا خودتون رو میفروشید به دیگران ثمن بخس. قرآن میفرماد ثمن بخس یعنی مفت. فوتبالیسته خودشو میفروشه برای 4 لایک و تو اینستاگرام و 4 امضا و 4 سلفی. هنرپیشه خودشو میفروشه، نگاه میکنه ببینه کی جشنواره سینمایی بیاد، یه لباس عجق وجقی بپوشه بیاد برن رو اون رد کارپت وایس اینجوری کنه ببینیم مثلا چقدر تو اینستاگرام فالوور جمع میکنه. اون یکی خودشو میفروشه از صداش، خوش صداست، مداح، قاری، سخنران، مجریه. اون یکی خودشو میفروشه از زور بازوش، وزنه رو میبره بالای سرش. اون یکی خودشو میفروشه تو علمش، مقاله علمی به عنوان دانشمند میده تو نشریات خارجی چاپ بشه. هر کس داره یه جوری خودشو میفروشه. اما خدا فرمود اون طیف سوم کارش درسته، نه اونی که خودشو به خودش میفروشه، نه اونی که خودش رو به دیگران میفروشه مفت. فرمود من خدا مشتریم، ان الله اشترا، خدا مشتری است. اوه اوه اوه، بازار خرید و فروش شروع شد. ان الله اشترا من المؤمنین، نفرمود از ناس، نفرمود ان الله اشترا من الناس، نفرمود من میخرم از مردم، فرمود میخرم از مؤمن. ای مؤمنین، مؤمنینی که اینجا حضور دارید، این آیه 111 سوره توبه خطاب به شماست. مؤمنین، من خدا مشتریم، میخرم از شما. چی میخری؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جانتون رو میخرم، نفستون و مالتون. چی به جاش میدی خدایا؟ به ان لهم الجنه، بهشتم رو میدم. بهتون گفته بودم جواد محمدی، مهدی اسحاقیان، حسینی، براتی، بهتون گفته بودم اگر بیاید خودتون رو به من بفروشید، به ان لهم جنه، جنتم رو بهتون میدم، بهشتم رو. فیختلون و یختلون، چه بکشید چه کشته بشید. اونجا گفتم کتب علیکم القتال، شما رفتید مقاتله کنید. حالا چه که برید بکشید، چه برید کشته بشید. فیقتلون و یقتلون، وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، وعده حق خداست در تورات یهودی ها، انجیل مسیحی ها و قرآن مسلمان ها. بعد می فرماد فستب شروع به بیعکم، ای مردم مؤمن، بشارت باد با شما با این فروشی که کردید. بیع یعنی فروش، شرا یعنی خرید، مشتری. ان الله اشترى، خدا مشتری است. فستب شروع به بیعکم، بشارت باد با این فروشی که کردید به خدا. خدا کلا سرش نمیره، خدا کالای تقلبی نمیخره. اگر شما میبینید که مهدی اسحاقیان آخرین جملاتی که نوشته، امروز وقتی خانواده محترمشون به من نشون دادن، من حیرت کردم، دیدم یه عمر نشستم فلسفه خوندم، عرفان درس دادم، استراتژی درس دادم، علوم پیچیده غربی و اسلامی رو تو این زمینه‌های حکومتداری درس دادم، دیدم همه حکمت خلاصه میشه تو این سه تا جمله‌ای که مهدی اسحاقیان گفت. تا خدا نخوادی چه اتفاق نمیفته، اراده الهی. با گناه کار پیش نمیره. کسی که اینجوری مینویسه که کار با گناه پیش نمیره، یعنی کنترل کیفیت کرده دیگه، یه جوری کیفیت کار خودش جلو برده که گناه رو در خودش کشته تا کارش پیش رفته و خدا پذیرفتش. این انسان هایی که شما میبینید امروز به شما چه الگویی میدن جوونا؟ ببینید بچه ها، کنکور میخوای بدی ریاضی قبول میشی دانشگاه های آمریکا، اپلای میکنی بلند میشی میری اونجا، فرار مغزها. الان خیلی ارزشه دیگه اگه بگن یه کسی الان بیا اینجا بگن آقا جمعیتی که اینجا حضور دارید، آقای فلانی خانم فلانی از دانشگاه MIT فارغ التحصیل ریاضی شده، عجب. بعد بگن وزیر علوم و وزیر آموزش پرورش اومد، شما میگید عجب. اما اینجور آدم ها با اون درجه های علمیشون، با اون حکم مسئولیت هاشون، خاک کف پای یه شهید مدافع حرم هم نمیشن. انسان تراز قرآنی ایناست، نه اونایی که تو آمریکا فارغ التحصیل شدن، نه اونایی که تو مملکت جمهوری اسلامی وزیر و وکیل شدند. خسارت دنیا و آخره، خسارت در دنیا و در آخرت، همه چیز رو باختن. بعد 68 سال خشم و عصبانیت، اسلحه رو دست بگیری به روی همسر خودت توی حمام 5 تا گلوله بزنی، با زبان روزه بکشی، چه کردی؟ نفسانیات. خدا از این آدم نه مالش رو میخره نه نفسش رو، چون مال و نفس خدا به ما داده دیگه، چیزی که خودش به ما داده از ما میخره. جوان الگویی که تو فوتبال بهت دادن غلطه، جوان الگویی که توی سینما این هنرپیشه ها بهت دادن غلطه، جوان الگویی که تو دانشگاه ها از علم به شما دادن غلطه، جوان الگویی که سیاست مدارا به شما دادن غلطه. آخر سیاست در دنیا ترامپه، خوبه؟ آخر فوتبالیستا اینیه که یه روز تبریز رو میریزن به هم، یه روز اصفهان رو. دیدید دیگه اخلاقشون رو دیدید، خوبه؟ این همه میریزن تو گلوی این فوتبالیستا، یکی تو آبی و قرمز و سبز و زرد نمیتونه تیم رو مدیریت کنه. ملتی که در تحریمه، یه روز کیروش رو میارن، صدها میلیارد دلار میریزن تو گلوش، بلند میشه میره شکایت میکنه به فیفا پول منو نمیدن، حالا میرن از بلژیک یه کسی رو میارن. اما ما برای اینکه بریم تو سوریه بجنگیم نرفتیم از اروپا و از کرواسی و از بلژیک و جای دیگه مربی بیاریم، ما مستشار صادر میکنیم. یعنی ما زیر نظر قاسم سلیمانی مربیان تراز رهایی بخشی و نجات به سراسر جهان صادر میکنیم. لذا الگوی غلطی که در جامعه ما در دانشگاه داده شد، در سیاست داده شد، در ورزش داده شد، در هنر داده شد، این رو بشویید. سلبریتی ها رو از ذهنتون بشویید. الگوی انسان تراز قرآنی در آیه 111 سوره توبه جواد محمدی است. من این جوان رو 6-7 ساعت بیشتر ندیدم دیگه. سال 94 دانشگاه صنعتی اصفهان برنامه داشتم، قرار بود بیام اینجا مشرف بشم محضر مردم شریف دورچه. ایشون اومده بود در دانشگاه دنبال من، آمد جلو در دانشگاه، دیر شده بود دیگه، با تأخیر داشتیم میرسیدیم اینجا. داخل دانشگاه هم جوونا خیلی سوال داشتن، بعد برنامه شلوغ بود، ما با تأخیر اومدیم جلو در دانشگاه، انگار 100 سال ما رو میشناسه، با همون لهجه شیرینش شروع کرد شوخی کردن، آقا ملت منتظرن شما چرا انقدر دیر اومدی؟ اینقدر به دلم نشست که این جوون چقدر راحته، چقدر خودمونیه، چقدر شاده، چقدر امیدواره. کی فکر میکرد این جوون یک افسر نیروی هواییه؟ کی فکر میکرد این جوون یک افسر سازمانهای اطلاعاتیه؟ کی فکر میکرد این جوون یک نیروی ویژه است توی نیروی قدس؟ یا کسی با این دکوپوز باشه، نیروی هوایی باشه، سازمان اطلاعاتی باشه، نیروی قدس باشه، میگه آقا من با تریلی و با لیفتراک بلندم کنید بذارید این ور اون ور. اما مثل یک کنشگر فرهنگی و جنگ نرم کف صحنه میاد در دانشگاه، عباسی بلند شو بیا بریم، جوانای دورچه بحث معارفی داریم، بریم بشینیم تو مسجد با بعد جوانا. یک انسانی که در هر لحظه وضعیتی داره روزی هوایی، روزی زمینی، روزی نیروی قدس، روزی انسان فرهنگی، و وقتی میبینیش تواضعش، فروتنیش، شوخیاش، جوکاش، یه تیکه کلیپ، من سرم شلوغه دیگه، توفیق ندارم که خدمت مشرف بشم خدمت شما مردم عزیز. هر روز یه شهریم، یه دانشگاهیم، ازدحام وجود داره. این دوستان دیدن ما دفتر ما موافقت نمیکنه ما بیایم، گفتن خب یه کلیپ پخش میکنیم، مجبور میشی خودت بیای. یه کلیپ از این شهید جواد محمدی داشت با من مهاجم میکرد، پخش کرده بودن، وای تو سراسر کشور این جوونا هر رسیدن تو این دانشگاه به ما، آها اینایی که میرن شهید میشن جوک هم بلدن بگن، اینا شوخی هم میکنن، آقا این شهدا دمشون گرم. گفتم خاک بر سر امثال من که اجازه دادیم چهره ای که از انسان انقلابی مؤمن طلبه و بسیجی و حزب اللهی و انقلابی نشون داده میشه تو جامعه، آدمای عبوس اخمو صبح شب سر سجاده، بابا به خدا اینا دل دارن، به خدا اینا شوخی میکنن، اینا محبت دارن، اینا بچه‌شون رو دوست دارن، اینا همسرشون رو دوست دارن، اینا به پدر مادرشون عشق میورزن. ما نتونستیم به جوونا این الگو رو بدیم. این جوون میره این الگو رو تو این سلبریتی ها، تو این دختر پسرای که تو اینستاگرام اف میان، تو اینا میبینه. چون ما نتونستیم نشون بدیم جواد محمدی یک افسر حرفه نیروهای مسلحه در نیروهای مختلف، اما کف صحنه که میاد دغدغش اینه که معتادا ترک اعتیاد کنن، دغدغش اینه که کار فرهنگی کنه، دغدغش اینه که جنگ نرم کنه، بعدم شوخی، سرزندگی، اهل مزاح، اهل ما اینجاییم. جوان عزیز، اونی که خدا میخره فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا نیست، اونی که خدا میخرش لیونل مسی و رونالدو و ریوالدو نیست، اونی که خدا میخرش هنرپیشه و سیاستمداری مثل دونالد ترامپ نیست. خدا در آیه 111 گفته ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. من کسی رو میخرم که خودش رو، مالش و نفسش رو خالص کنه، مثل مهدی اسحاقیان، مثل پدر همسرش شهید بر داه، مثل دیگران. من اینجور آدمی رو میخرم. خدایا این امثال عباسی موسفید روسیا رو که هنوز خودشونو خالص نکردن تا تو اونا رو بخری، خدایا زودتر خالص کن و برای خودت خلاص کن. عزیزان، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. پسران من و دختران من، ارزش شما فقط خداست. خودتون رو به کمتر از خدا نفروشید. ارزش شما در علم و ورزش و هنر و سیاست و مدیریت و هر چیز دیگه‌ای که امروز دهن پرکن و چه و چه هست، اینا رو رها کنید. ببینید که انتهای آیه 111 سوره توبه می‌فرماد و ذالک فوز العظیم. این رستگاری عظیمه. جواد محمدی، مهدی اسحاقیان، سید بزرگوار حسینی، شهید براتی، آقا دمتون گرم، ذالک فوز العظیم. و درود بر پدران، درود بر مادران و خانواده این شهدا که اینا رو پروروندن. نطفه پاک، لقمه پاک، شیر پاک، این سه تا عنصر شهید میسازه. آقا این که طبیعیه؟ نه طبیعی نیست. یعنی چی؟ امروز جهان رو داره زنازادگی برمیداره. شنیدید دیگه، سازمان ملل از 1193 تا الان نقشه خانواده جهان رو منتشر میکنه. در نقشه خانواده جهان آنچه خیلی مطرحه اینه، زنازادگی داره بیداد میکنه. کولومبیا 84% حرامزادگی، کشور کولومبیا. دیگه بعدی های آمریکای لاتین میان سلسله بعدی، یعنی تو خیابوناشون از هر 100 نفر 84 نفرشون معلوم نیست پدراشون کیان. در اروپا قاره دوم ویران، فرانسه 57%شون حرامزادن، سوئد 55% حرام زاده. آمریکا 47%، نزدیک 50%، نزدیک نصف جمعیتشون حرام زاده است. سازمان ملل میگه، ما نمیگیم، نقشه خانواده هم منتشر شده، به انگلیسی سرچ کنید World Family Map میبینید نقشه خانواده جهان منتشر شده. کشور انگلیس 42%، آلمان دیگه حالا پایین‌تر همجوری بیاد برسه. تو منطقه ما رژیم صهیونیستی با 6-7%، ترکیه با 3% آمار حرامزادگی، و کشور امام زمانی ما از 1193 تا امسال، هر سال اردیبهشت که این نقشه به روز میشه منتشر میشه، به قدری این مقوله منحوس در این جامعه کمه که اصلا به عدد نمیاد. دلیل این که 40 سال این ملت پای انقلاب حضرت روح الله ایستادن و قرآن عظیم رو سر گرفتن، دلیلش یک عامل اصلیش حلال زادگی این مردمه. و شما مردم اگر از متن شهر 40-50 هزار نفری دورچه 4 شهید مدافع حرم به ازای هر 10 هزار نفر یک شهید مدافع حرم تقدیم کردید، آمار حرامزادگی دنیاست. به ازای هر 10 هزار نفر یک شهید مدافع حرم تقدیم کردید، اینها یه ویژگی دارن: حلالزاده، نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال. ساعت 11 شبه، چه میکنید اینجا تو این باد و طوفان؟ خون زندگی رو ول کردید، شام نخوردید، اینجا جمع شدید، 4 آیه قرآن خوندن، چه اهمیتی داره شما آقای و خانوما جمع شدید؟ آها، گوش دلتون بازه، آیه قرآن کتب علیکم الصیام رو بشنوید، کتب علیکم القتال رو، بابت حلال زادگیتونه. میدونید هیچ پیامبر مظلومی نصف این جمعیت آدم نداشت که گوش کنه به حرفش. میدونید نوح نبی، قرآن میفرماد نوح نبی 950 سال دعوت کرد، هیچ کس بهش نگروید. خدا گفت ولشون کن، برو کشتی درست کن. کشتی درست کرد، گفت از هر کدوم از حیوونا یه جفت بذار داخلش، من میخوام کره زمین رو شستشو کنم. بعد از اینکه کره زمین رو شستشو کردم، این حیوونا از کشتی پیاده بشن، زاد و ولد کنن، دوباره تکثیر بشن. بعد 950 سال حضرت نوح یه دونه باغ وحش رو نجات داد. حضرت نوح نصف این جمعیتی که اینجا نشستن هم آدم پیرامون خودش نداشت. ابراهیم خلیل تو همین شهر نجف که مرقد حضرت علی علیه السلام هست، یه ذره پایین‌تر شهر نجف شهر اور بود، 4000 سال پیش. اونجا نمرود حکومت میکرد. حضرت ابراهیم جوان بود، رفت زد بتاشون رو شکست. گفتن این جوونه بتای ما رو توهین میکرد، بگیرید بریزش. چرا بتای ما رو شکستی؟ گفت آقا ببین تبر رو دوشه کیه؟ تبر گذاشته بود دوش بت بزرگه. گفتن این که نمیتونه تبر رو ورداره، خودشونو از خودش دفاع کنه، اینا رو بکشه. عجب بتی میپرستید که نمیتونه از خودش دفاع کنه؟ دیدن نمیتونن از پس منطقش بر بیان، حضرت رو انداختن تو آتیش. خدا آتیش رو براش گلستان کرد، حضرت از آتیش اومد بیرون. خب میخواست اونجا عذاب نازل بشه دیگه. حضرت با خانوادش رفت به سمت فلسطین، این شهر الخلیل رو پایه گذاشت، یعنی شهر ابراهیم خلیل که الان توی فلسطینه. برادرزادش و با زن و بچه‌ش هم اومدن. اون برادرزادش حضرت لوط بود. تو مسیری که میرفتن فلسطین، اونا جدا شدن رفتن کشور اردن. 5 تا شهر بود، عمل شنیع همجنس بازی رو انجام میدادن. 30 سال حضرت لوط مردم رو دعوت کرد که این کار شنیع رو بذارن کنار، گوش نکردن. خدا 3 تا ملک عذاب فرستاد، گفت خودت و دخترات برید بیرون. خودش و 2 تا دخترش رفتن بیرون، زنش هم با اونا نابود شد. اونجا رو خدا با سجیل زیر و رو کرد. حضرت ابراهیم کسی رو نداشت، حضرت لوط کسی رو نداشت. شما میدونید الان سند بی سی یکی از پیش درآمداش چیه؟ 3 ماهی یک کشور داره تو دنیا همجنس بازی رو به قانون تبدیل میکنه با فشار سازمان ملل. همین قبل از ماه رمضان کشور تایوان امضا کرد به عنوان 28مین کشور. قبل از عید زمستون هند امضا کرد. عزیزان 28 کشور امضا کردن قوم لوط باشن. قول میدم به شما 10 سال دیگه جمع بشید اینجا، 10 سال دیگه قول میدم همه کشورهای دنیا رو مجبور کردن بپذیرن که قوم لوط باشن، مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. و بعد جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن که تو چرا در مجلس شورای اسلامیت قانون ضد قرآنی همجنس بازها رو ازدواجشون نمیبری امضا کنی؟ مگر الان FATF رو نمیگن در مسائل مالی باید امضا کنی؟ بعضی از لیبرالا میگن آقا امضا میکنیم دیگه. آقا چی رو امضا میکنی؟ شهوت امضا کردن دارید. با حق تحفظ یه جایشو نمیپذیریم. فردا هم همینا خدا میدونه 10 سال بعد همینا میگن آقا فشار آوردن گفتن تحریما رو بر نمیداریم قانون همجنس بازی رو امضا کنید. امضا میکنیم یه جایشو نمیپذیریم. باور کنید اینا این کارو میکنن. اما یادتون باشه حضرت لوط خودش دوتا دخترش اومد بیرون اونجا نابود شد. یادتون باشه حضرت هود خودش اومد بیرون قومش نابود شد. یادتون باشه حضرت صالح اومد بیرون بعد از قضیه پی کردن اون شطور اون ناقه صالح اومد بیرون. پیامبران نیروی نداشتن. پیامبر بزرگی مثل حضرت عیسی قبل از پیامبر ما 12 نفر حواری داشت. رسول جلیل القدر اسلام در جنگ بدر و احد چند نفر نیرو داشت؟ 100 نفر. امام علی تو جنگ صفین چقدر نیرو داشت؟ نصفشون شمشیر گذاشتن زیر گلوی حضرت گفتن بگو مالک برگرده. حضرت نیروی نداشت. امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا چقدر نیرو داشت؟ 72 نفر شهید، 20 نفر هم 30 نفر خانوادش گرفتن اسیری میشد 100 نفر، 120 نفر نهایتش. ببینید هیچ امام معصومی، هیچ پیامبری اینقدر که شما عزیزان اینجا حضور دارید به عشق شهید جواد محمدی، شهید مهدی اسحاقیان، امام این شهدا و قرآنی که اینا به خاطرش رفتن، هیچ کدوم انبیا و ائمه مظلوم ما آدم اندازه شما جمعیت عظیمی که اینجا تشریف دارید نداشتن. میدونید چرا؟ چون در دورشون حلال زادگی مرسوم نبود. خب میدونید امراض حرام زاده بود اون کارا رو میکرد دیگه. معاویه، یزید، امام کشی کار هر کسی نیست. دین جد امام حسین ما، دین جدش که فرمود اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند شمشیرها مرا دریابید. بعد از 1400 سال دین جدش مردمی ساخته که افتخارشون حلال زادگیه. لذا هر شهری میریم این حضوره. هر شهری میریم. چون مردم به حول قوه الهی حلال زادن و ابلیس اراده کرده برای جلوگیری از زمین سازی ظهور سراسر مردم دنیا رو حرام زاده کنه. انقدر این حرکت شنیعه که سازمان ملل صداش در اومده. سازمان ملل بلند شده همینجوری داره گزارش میده آقا یکی جلو این فاجعه رو بگیره. لذا انسان تراز یعنی به اصطلاح مهدی اسحاقیان یا براتی یا حسینی یا محمدی این ویژگی ها رو داشتن. اینا درس زندگی ها، اینا تو دانشگاه ها نیست، تو سریال های تلویزیون تو ماه رمضان نیست، تو اینستاگرام و پای سلبریتی ها و فوتبالیست ها نیست. حلال زادگی، دامن پاک، لقمه حلال، نطفه پاک، شهید می پرورونه. انسان هایی که در دوره انبیا و ائمه نبودن. و شد عزیزان 40 سال طول کشید و 40 سال دوم، البته 46 سال دوم، تا سال 1444 که اسمش حضرت آقا گذاشته گام دوم، گام تقویت و تسری مدل جواد محمدی به سطح جهان. از چی میترسن؟ میدونن جمهوری اسلامی جلوی کاراشونو میگیره. این گام دومی که حضرت آقا فرمود تمدن نوین اسلامی، منظور همون تمدن غربیه، یعنی میخوام بشیم آمریکا، بشیم کره، بشیم ژاپن، بشیم کجا؟ اونا میگن که 3 تا گام وجود داره. توحش، انسان ها مثل حیوان ها وحشی هن. میشن تأهل، یعنی اهلی میشن، از توحش به تأهل، از وحشی به اهلی. دیدید حیوان رو اهلی میکنن؟ اسبا وحشی هن، تو بیابون میدونن، اهلیشون میکنن، زین میذارن روش، دهنه میذارن، سوار میشن میره. انسان ها باید اهلی بشن. خب بعدش چی؟ توحش، تأهل، تمدن. انسان ها دیدی توی فیلم های مال آفریقایی ها آدم خارن، یه سری مثلا سیاه پوستن آدم خارن، میگن انسان ها آدم خارن، وحشی هن، دور آتیش میگردن، بومبا بومبا میکنن. خب بعد اینا رو میاریم اهلی میکنیم، بعد که اهلی کردی میبریم متمدن میکنیم، کراوات میزیم گردنشون، میرن سر کلاس دانشگاه میشینن درس میخونن، تو خیابون خوب رانندگی میکنن، زباله نمیریزن، کمرمند میبندن. آها، توحش، تأهل، تمدن، درست شد؟ این ستا رو چه ریلیه؟ روی ریل این که انسان حیوانه. انسان حیوانی که باید اهلی بشه. کی گفت؟ 2400 سال پیش ارسطو. انسان حیوان ناطقه. رسید به فروید 100 سال پیش گفت انسان حیوان غیرقابل اعتماد. انسان حیوانیه که شهوت و غضبش غلبه داره بر عقلش، لذا انسان حیوانیه غیرقابل اعتماد. اساس روانشناسی غربی اینه که انسان حیوان غیرقابل اعتماد. رسید به دورتیه، فرانسوا دورتیه. 5-6 سال پیش کتاب نوشت، انسان حیوان شگفت انگیز. گفت نمیدونیم چیه، فقط میدونیم یه حیوان شگفت انگیزیه. الان در دانشگاه تهران، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران این کتاب ترجمه شده، The Wonderful Animal، حیوان شگفت انگیز. انسانی که جامعه شناسای ما میخونن چیه؟ حیوانه ولی شگفت انگیز. صدای حضرت آقا در اومد، سال 88، همون سال فتنه. ما رمزون استادا خدمت ایشون بودن، فریاد زد که آقا علوم انسانی اونا غلطه، نگاه اونها به انسان حیوانه، انسان که حیوان نیست. علامه جوادی آملی اومد مشکل رو حل کرد در تفسیر تصنیم، فرمود نظریه انسان حیوان ناطقه ارسطو رد به این دلائل، 1-2-3-4 رد. کی گفته انسان حیوان ناطقه؟ پس انسان چیه؟ فرمود قرآن نظرش اینه، انسان حی متعلهه. ای پس چی شد؟ ما میخوام تمدن درست کنیم. مقام معظم رهبری گفته گام دوم تمدن نوین اسلامی، انسان‌ها در جهان وحشیان بشن اهلی متمدن، توحش، تأهل، تمدن. چرخم اینه که انسان حیوانه، از حیوان بودن انسان رو باید به اینجا برسونیم. حالا آی جوادی میفرماد که انسان حیوان ناطقه، غلطه حرف آقای ارسطو. 2500 سال قرب اشتباه رفته، کی گفته انسان حیوانه؟ خب پس چیه؟ انسانی که قراره برای پیش نیاز ظهور آماده بشه، جامعه بشری رو آماده کنه، ایران رو آماده کنه، جهان رو آماده کنه، در پیاز کیلو 15000 تومان و نمیدونم پراید 55 میلیون تومان و دلار 14000 تومان و سکه 5 میلیون تومان، تو این وضعیتی که کمر مردم داره میشکنه، تئوری‌های منحط و غلط اقتصادی غربی توسط لیبرال‌ها پیاده میشه تا ایران رو مفلوک نشون بدن، بکشونن پای میز مذاکره، مردم دست از دینتون بردارید. اون تمدنی که مقام معظم رهبری میگه چیه؟ آها، اون تمدن نگاهش به انسان حیوان نیست. چیه؟ حی متعله. یعنی چی؟ اینو هدیه ای از شهید محمدی، شهید اسحاقیان، از شهدا، هدیه ای در اینکه یک ماه روزداری کردید در ماه ضیافت الهی یعنی قرآن، این هدیه به شما عزیزان. این نظریه قرآن پایه‌ای که فرمود انسان حیوان ناطق نیست، حی متعله، یعنی چی؟ بطلان 2500 سال فلسفه غرب از ارسطو تا امروز، بطلان همه علوم انسانی غرب، این هدیه چیه خدمت شما؟ این عزیزان، ما الان 4 تا نور داریم. الان اینجا تاریک باشه، ما تو این کوه باشیم، کبریتو میزنیم یه ذره روشن میشه. موبایلمونو برمیداریم، چراغ قوهش رو روشن میکنیم، نور شدیدتری از اون کبریت هست. این پروژکتور نور شدیدتری از اون چراغ قوه است. روز سر زور خورشید نوری شدیدتر از این پروژکتور شد. 4 تا نور دیگه، کبریت، چراغ قوه، پروژکتور و خورشید. این شد همش در یه چیز مشترک، همشون نورن دیگه، ولی شدت دارن، یکیشون شدیدتر، قویتره. حیات و زنده بودن هم اینجوریه. حی متعله یعنی چی؟ یعنی موجودات زندن، اما بعضیا زنده ترن. سوسک زنده است، گربه زنده است، گل زنده است، گیاه زنده است، زرافه زنده است، پرنده زنده است، انسان زنده است، فرشته زنده است، جن زنده است. اما همه اینا که زندن، نفس میکشن، بعضشون زنده ترن ها. چجوری؟ گیاه و گل، این گلایی که میبینید، این درخت ها، اینا درجه پایین حیات و زنده بودن رو دارن، مثل اون کبریته. حیوانا اینا، بله گفتم سوسک بودو بودو اومد پرواز کرد، تحویل بگیرید. حیوانا درجه شدیدتری از حیات دارن، لایه دوم حیات، یعنی مثل اون چراغ قوه، زندن ولی از گل زنده ترن. جن از حیوان زنده تره، درجه سومی از حیات، مثل این پروژکتور. ملک و فرشته، حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، اینا زنده تر از جن هستن، مثل نور خورشید. انسان کجاست تو این تقسیم بندی قرآنی؟ هیچ کجا. پس یعنی انسان هر چهارتاش. انسان ها بعضیا مثل گیاه زندن. دیدید که ضربه مغزی شده افتاده تو بیمارستان، میگن این دیگه مرگ مغزی شده، حیاتش حیات نباتیه، مثل گیاه زنده است، با سرم، مواد غذایی بهش میدن، قلبش داره کار میکنه، بدنش مواد غذایی رو مصرف میکنه، اما دیگه مغزش مرده است، دستور نمیده دست و پاش بلند شه. این مثل یک گیاه، فقط شما تا 100 سال دیگه هم بهش سرم بزنید همینجوری افتاده یه تیکه گوشت روی تخت بیمارستان. به این میگن حیات نباتی. انسان یه موقع اینجوری زنده است، مثل گل. یه موقع حیاتش حیوانیه. چی داره؟ شهوت و غضب. حیوان هم شهوت و غضب داره دیگه. اکثر انسان ها متاسفانه اینجوری هن. قرآن می فرماد کل انعام بل هم ازل، مثل چارپا و حیوان و خوک می مونن بلکه در ضلالت و گمراهی. سوره فرقان خدا به پیامبر می فرماد پیامبر اینایی رو که هوای نفسشون رو می گیرن خدای خودشون، اینا رو دیدی؟ دلم می خوادشون رو، دلم می خواد، زدم کشتم پولشو می دم. دیدی اینا رو پیامبر؟ ارعیت من اتخذ الهه هوا، افعنت تکونو علیه وکیلا. تو که وکیل اینا نیستی پیامبر. پیامبر دیدی به جای اینکه الله تو قلبشون باشه خداشون الله باشه، خداشون هوای نفسشونه، خداشون دلم میخوادشونه، تو که بر اینا وکیل نیستی. ارعیت من اتخذ الهه هوا، افعنت تکونو علیه وکیلا. وکیل اینا نیستی پیامبر. حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون میشنون او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا و خوک میمونن بل هم ازل سبیلا، بلکه در گمراهی بیشتری هست. پس قرآن میگه این گروه هواپرستا، همینه که تو اروپا هن، آمریکا هن، هم بعضی از این لیبرال های داخلی، اونایی که پرشه سوار میشن بچه مردم رو میکشن میگن پولشو میدیم، اینا رسول خدا، خدا به رسولش گفته تو بر اینا وکیل نیستی، ولشون کن. اینا هوای نفسشون رو میپرستن، اینا مثل حیوان میمونن، کل انعام بل هم ازل نصر. پس بعضی از انسان ها میان میرسن به اینجا دیگه، لایه دوم حیات، یه درجه از اون گل و گیاه شدیدتر. یه گروهی هستن مثل جن زندگی میکنن، دانشمند میشن. استفان هاکینگ دیدید دیگه، پارسال مرد، این فیزیکدان ارشد جهان بود، معلول بود، رو ویلچر بود، این دیگه آخر علم در جهان بود. نظریهش everything theory، نظریه همه چیز. چه ادعایی داره؟ یعنی من همه چیز رو در مورد کائنات و هستی میدونم. وقتی مرد قبلش گفت پشت عالم هیچ غیبی، هیچ خدایی نیست. آخر علم در جهان، آخر فیزیک در جهان استفان هاکینگ بود. آخرش کافر از دنیا رفت، کور مثل ابلیس. چون میدونید جن فرقش از حیوان اینه که فکر و عقل زیادی داره دیگه. ابلیس 6000 سال قبل از اینکه آدم خلق بشه عبادت کرده بود. بسیاری از این افراد اهل فکر اینا مثل جن میمونن دیگه، شیاطین. شیاطین یا جنین یا انسی دیگه، یا انسانن یا از طایفه جن. شیطان فقط مال جن نیست، مال انسان هم هست. حیات لایه سوم، این پروژکتوره، نور شدیدتر از زنده بودن، مال دانشمنداست، مال اون گروه جن و غیره، مال اون هنرمندا. اما حیات لایه چهارم انسان چیه؟ انسان از این لایه سوم اومد بالاتر، میشه حیات ملک، عین فرشته. ها ما بمونیم در همون فرشته مثل نور خورشید؟ نه، انسان بالاتر از اونه. حضرت جبرائیل وقتی همراه پیامبر اسلام داشت میرفت به سدرت المنتها، حضرت عروج فرمود برن سدرت المنتها، حضرت جبرائیل از یه جایی گفت به رسول جلال القدر اسلام عرض کرد آقا من دیگه نمیتونم بالاتر بیام. ملک، اونم ملک بزرگ و مقربی مثل حضرت جبرائیل امین، از انسان کاملی مثل پیامبر ما جا میمونه. انسان عزیزی که اینجا نشستی، شما دور از جونتون میتونید مثل گیاه زنده باشید. خدا گیاه رو خلق کرده به ما بگه این زنده است، اما حیات ضعیفیه. انسان میتونی مثل حیوان زندگی کنی، نگاه غربیا کن. انسان میتونی مثل جن زنده باشی، مثل ابلیس. انسان میتونی مثل جبرائیل زنده باشی. انسان تو بالاتر از اینایی، تو حی متعلهی. یعنی چی؟ یعنی شهید، یعنی کسی که هیچگاه نمیمیره. یعنی چی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید، ولا تحسبن، نه حساب نکنید اونایی که در راه خدا کشته شدن. ولا تحسبن الذين قتلوا، اونایی که در راه خدا به قتل رسیدن مثل جواد محمدی و مهدی اسحاقیان، اینها مردن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اینا اموات نیستن، موت در مورد اینا عمل نمیکنه، اینا نمردن، بل احیاءون، بلکه زندن، عند ربهم يرزقون، در محضر خدای خودشون نشستن دو زانو دارن روزی میخورن. مردم، ما میتوانیم مثل گیاه زندگی کنیم، نور کمی از حیات داشته باشیم، اون کبریته. میتونیم مثل حیوان زندگی کنیم، کل انعام بل هم ازل، دور از جون شما، مثل اون چرا قوه. میتونیم مثل جن زندگی کنیم، دانشمندانی که توی MIT بودن و غیره و آمدن اینجا زدن همسرشون رو کشتن. میتونیم یه پله بیایم بالاتر مثل جبرائیل امین باشیم، از پیامبر اسلام جا بمونیم. میتونیم از همه این چهار پله بریم بالاتر، بریم در محضر خدا روزی بخوریم. این یعنی مقام شهید. عند ربهم یرزقون. پس شهید هیچگاه نمرده، او جسمش از بین رفته، اما برای ابد زنده است. این معنی حی متعلی است که علامه جوادی فرمود. این معنی نفی انسان به مثابه حیوان در نظریه شخص مقام معظم رهبریه. تمدن نوین اسلامی یعنی چی؟ یعنی ما انسانها رو تا جای خودمون رو برسونیم، تعداد زیادی از آحاد جامعه ما از ملک برن بالاتر. این پیام الهی انبیا و ائمه رو جمهوری اسلامی گرفته رو دست، اسمشو گذاشته نظریه گام دوم. و این نظریه گام دوم تا سال 1444، 46 سال آینده، باید انشالله به حول قوه الهی نه در ایران که در سراسر جهان محقق بشه، تا زمینه برای ظهور فراهم بشه و ابلیس و ابلیسیانی مثل ایالات متحده و شیطان بزرگ از تحقق این پروژه نگرانن. دشمنان داخلی رو انداختن به جون این ملت، ملت رو توی معیشتشون مفلوک کنن، تا این مردم بگن آقا دست از دینمون برداریم. لذا ما در آستانه نیل به تحقق تمدن نوین اسلامی هستیم و الگوها و اسوه‌هامون مجید جواد محمدی و مهدی اسحاقیان و دیگران هستند. ما رو دشمن با این بازی امروز حمله میکنم فردا حمله میکنم سر کار نذاره. ما اهل مذاکره با ابلیس نیستیم، ما اهل رجم ابلیسیم. لذا پیام میدیم به لیبرال های داخلی، بدانید با آمدن شینزو آبه نخست وزیر نخست وزیر ژاپن به ایران، مذاکره‌ای برای همنشینی با دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد به حول قوه الهی. دوگانه مذاکره و جنگ کنار رفته، ما مذاکره نمی کنیم. یک بار مذاکره کردیم، شکست خوردیم. مذاکره کردیم که بگوییم ما بمب اتم درست نمی کنیم، بمب اتم در دید امام جامعه ما در فقه استراتژیک حرام است. انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت توی تأسیسات آب سنگین عراق، بتون کردیم، سانتریفیوژا رو جمع کردیم توی نطنز، هر چه گفتن انجام دادیم، 120 تا مأمورشون رو گذاشتن بالای سر تأسیسات اتمی ما، هر چی رو که گفتن گوش کردیم. دیروز ترامپ با رئیس جمهور کشور فرانسه با هم ایستادن، گفتن هر دومون با هم اتفاق نظر داریم جلوی اتمی شدن ایرانو بگیریم. بابا ما که هر چی بود توی هسته‌ای دادیم رفت. ببینید مذاکره با کسی که شما هست و نیست هسته‌ای رو دادی، میگه قبول نیست، شما دارید به بمب اتم دست پیدا میکنید، باید جلوتون بگیریم. ما با چه زبانی بگیم که ما بمب اتم نمیخوایم؟ فایده نداره، شکست خورد برجام. رفتیم هست و نیست هسته‌ای رو دادیم که بگن ما سلاح اتمی تولید نمیکنیم. طرف دوباره امروز اومده میگه شما دارید سلاح اتمی تولید میکنی. چه جوری ما باید آقای ترامپ رو قانع کنیم که ما نمیخوایم بمب اتم تولید کنیم؟ هیچ جوری، چون نمیخواد بیدار بشه، بهانه پیدا کرده تا تای خط میخواد بره. لذا هر کس سخن از مذاکره به زبان آورد خائن است، نباید بهش گوش کرد. آزموده رو آزمودن خطاست، این نکته اول. نکته دوم، جنگ نخواهد شد، آمریکا امکان تعرض نداره. اگه دیوانگی کنه دست به تعرضی بزنه، خودشون مراکز فکریشون گفتن جنگ جهانی بعدی شروع میشه. ما پتانسیل این رو داریم که اگر دست به تعرضی بزنند اقتصاد جهان رو به جایی برسونیم که همه با هم ضرر کنن. لذا بازدارندگی جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که شاه بیتش مقاومته. این نکته دوم. نکته سوم اینه که مردم 95% مشکلات ما داخلی است. تجارت کشور به سمت آوردن به اصطلاح مربا و چوب خلال و دست بیل و دست کلنگ و ما 30 میلیارد دلار، معاونین وزارتخونه مربوطه میگن 30 میلیارد دلار رو دادیم دست تجار، نه کالا به جاش آوردن نه پول رو برگردوندن. بابا همین 30 میلیارد رو بگی مردم بشینن تو خونه، بدی به مردم بخورن، مشکل مردم حل میشه. الان مملکت ضعف مدیریت داره. ما با برجام و مذاکره با آمریکا و اروپا و اینا مشکلمون حل نمیشه. مشکل ما داخلی سوء مدیریته. ملت باید آماده بشود یک دولت جوان انقلابی حزب اللهی سر کار بیاورد تا همچون مسائل دفاعی که در سوریه و عراق پیروزی ها یکی پس از دیگری رقم خورد، در عرصه اقتصادی هم دولت جوان مؤمن انقلابی و حزب اللهی بتواند موانع معیشتی مردم رو به حول قوه الهی یکی پس از دیگری حل کند، از سر راه بردارد. دولت جوان مؤمن انقلابی تنها پادزهر ما بر بیماری های اقتصادی امروز است. ما باید برای تحقق چنین دولتی تلاش کنیم و حرکت لیبرال ها رو در عرصه حکومت داری زمینگیر کنیم. غیر از این راه دیگه ای نداریم و نخواهیم داشت. لذا عاجزانه از حضرت الله میخواییم که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، توفیق به ما بده تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا بر سر ما مستدام باشه انشالله. منت بگذار بر این مردم شریف، هنگام ظهور حضرت چشم مردم شریف و مؤمن دورچه به جمال نورانی حضرت منور بگردان انشالله. منت بگذار بر این مردم شریف، کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام این مردم عزیز را سیراب بگردان. منت بگذار خدایا بر ما و هنگام اقامه نماز پیروزی در قدس شریف پشت سر حضرت آقا این مردم عزیز حضور داشته باشند. و منت بر ما بگذار در مسیر زمین سازی ظهور شهادت را نصیب ما هم بگردان. به نبی و آله صلوات.